اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مراکش روابطش با ایران را قطع کرده، تهران را به مسئله ساختن جنگجویان جبهه مستقل پلای ساریو در غرب صحرای اعظم که مستعمره مراکش است متهم کرد. ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش گفت که تصمیم حکومتش را به همتای ایرانی خود اطلاع داده است و سفیر مراکش در تهران ایران را ترک کرده است. سفارت ایران در مراکش هم مسدود شده است. آقای بوریتا گفت اسناد در دست دارند که نشان می دهد حزب الله لبنان که ایران از آن حمایت می کند، آموزش دهی و حمایت مالی را از سال 2016 تا حال برای جنگجویان جبهه مستقل پلای ساریو فراهم کرده و ماه قبل برای این گروه سلاح فرستاده است. حزب الله این اتهام را رد می کند. یک مقام ارشد حکومت ایران گفت که جمهوری اسلامی در زمان و محل مناسب به حملات راکتی اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه پاسخ خواهد داد. در این حملات چند سرباز ایرانی کشته شد. این سخنان علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران، اولین واکنش مستقیم ایران در ارتباط به حمله شب یکشنبه در شمال سوریه می باشد. بروجردی که بعد از ملاقات با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در کنفرانس خبری در دمشق صحبت میکرد گفت تجاوزگری حکومت اسرائیل علیه حضور مشاورین نظامی ایران در سوریه به تهران اجازه میدهد که به آن پاسخ بگوید. نیروهای سوری یا SDF که از حمایت امریکا برخوردارند، حملات تهاجمی جدید را برای بیرون راندن گروه داعش در نزدیکی سرحد با عراق برای انداختند. نیروهای دموکراتیک سوریه که شامل ملیشه‌های کرد و عرب می باشند، نیروهای ائتلاف جهانی و دیگر شرکای محلیشان عملیات علیه گروه داعش را که بعد از حمله ترکیه به افرین متوقف شده بود از سر گرفتند. SDF می گوید داعش حضور برجسته‌ای در نزدیکی مرز سوریه با عراق داشته و از آنجا حملات خود را به دیگر ساحات برنامه‌ریزی می کند. نیروهای دموکراتیک سوریه که رهبری آن را واحدهای کردی حفاظت از مردم یا YPG بر عهده دارد، بخش‌های بزرگ را در شمال و شرق سوریه از کنترل داعش خارج کرده است. ادامه اخبار. انفجارهای دوگانه در شمال شرق نایجریا 28 نمازگزار را در یک مسجد هلاک ساخته و حداقل 56 نفر دیگر را مجروح کرد. پلیس میگوید اکثر افراد هنگامی که فرار میکردند در انفجار دومی کشته شدند. حمله بر مسجد در شهرک موبی یک روز بعد از ملاقات محمد بوهاری رئیس جمهور نایجریا با دونالد ترامپ همتای امریکاییش در قصر سفید صورت گرفت. این دومین بار است که طی 6 ماه اخیر بر یک مسجد در موبی حمله می شود. در ماه نوامبر یک نوجوان انتحاری زمانی که مردم برای ادای نماز صبح صف کشیده بودند آنان را هدف قرار داد. در این حمله حداقل 50 نفر کشته شد. گفته می شود گروه بوکو حرام که زمان کنترل این شهرک را در دست داشتند مسئول حملات می باشند. حداقل 15 نفر به شمول یک کشیش در حمله به یک کلیسا در بنگوی پایتخت جمهوری مرکزی افریقا کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. این حمله در همسایگی یک ناحیه اکثر مسلمان نشین رخ داد. ناحیه‌ای که ماه قبل شاهد کشته شدن 21 نفر در درگیری بین نیروهای حافظ صلح ملل متحد و گروه‌های جنایی بود. هزاران نفر با خشم و اعتراض پیکر کشیش کشته شده را به جانب قصر ریاست جمهوری جمهوری مرکزی افریقا برده خواهان عدالت شدند. این کشور سال هاست که شاهد حوادث خشونتبار بین مسلمانان و مسیحی ها می باشد. و ریال مادرید در دور برگشت جام قهرمانان اروپا با مساوی 2-2 در برابر بایرن مونیخ آلمان به دور نهایی جام قهرمانان اروپا راه یافت. این 30 سال پی هم است که تیم لیگ برتر اسپانیا در دور نهایی این جام بازی می کند و مدافع لقب قهرمان دو سال پی در پی از این جام است. ریال مادرید در دیدار نخست در میدان بایرن بازی را 1-2 برنده شده بود. کریم بنزما بازیکن ریالی در لیگ قهرمانان اروپا برای سال 2017 و 2018 تنها 2 گل به ثمر رسانده بود. اما با ثمر رساندن 2 گل دیگر در دیدار دوم ریال با بایرن کلید راهیابی تیمش به دور نهایی جام شد. ریال مادرید به تاریخ 28 ماه می در دور نهایی با برنده رقابت لیورپول انگلستان و روم ایتالیا مساف خواهد داد. رقابتی که لیورپول با تفاوت 2-5 بر رومی ها برتری دارد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان ریاست زراعت ولایت فاریاب میگویند که روند توزیع مواد خوراکی حیوانی به آسیب دیدگان مالدار در این ولایت آغاز شده است. جاوید بیدار، سخنگوی والی ولایت فاریاب، به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که بر علاوه توزیع مواد خوراکی حیوانی که در مزار شریف تهیه شده و به دسترس مالداران ولایت فاریاب رسیده است، قرار است که برای جلوگیری از تلف مواشی در این ولایت، ممکن که مالداران مواشی خود را به ترکمنستان انتقال دهند. توجه شما را به این مصاحبه که رویا زمانی انجام داده جلب می‌داریم که با سخنان آقای بیدار در مورد روند توزیع مواد خوراکی حیوانی آغاز می‌شود.
تشکر، سلامت باشین. قسمی که می‌دانین خشکسالیه که دامنگیر تعداد زیادی از ولایات کشور شده از جمله فاریاب، واقعا سخت مالدارای ما را و زارعین ما را متضرر ساخته. به خاطر بعضی که تانسته باشیم تا اندازه تهدیدات خشکسالی را مهار بسازیم، حدود 3700 متریک تن مواد خوراکی حیوانی که از طریق مقام عالی ریاست جمهوری کشور برای متضررین ولایت فاریاب برای مالدارا البته منظور شده بود، فعلا حدود 200 متریک تن از این رسیده به گدام‌های شهر جابجا ساختیم ما و اولین توزیع ما از 7 ولسوالی از ولسوالی غرمال شروع شد که 60 متریک تن خوراکی حیوانی برای زنا در نظر گرفته شده بود و این تا یک مراسم توسط والی فاریاب برای زنا توزیش آغاز شده. پروسه این پروسه ادامه پیدا میکنه برای متضررین 7 ولسوالی ها.
خب آقای بیدار، آیا این مواد خوراکی حیوانی که شما گفتین رسیده، آیا این از خود داخل افغانستان است یا از خارج وارد شده؟
این موادی هست که در زون به اصطلاح در شهر مزار شریف تولید میشه و به طرف نیازمندان قرار میشه.
بسیار خوب، لیکن آیا تو گزارش های در دسترس دارین شما آقای بیدار که از کمبود مواد خوراکی خود مواشی علاقه شده باشند در ولایت فاریاب؟
دقیقا زمانی که خشکسالی میشه و علف نیست در دشت و صحرا و تپه ها، تعدادی از مواشی هرچند دو طرح گزارش ارقامی بر ما ارائه نشده ولی احتمال داره که تلف هم شده باشه، ولی اگر تلف هم نشده باشد بسیار به قیمت ناچیز، مثلا یک گوسفند یا بوزی که ارزش مثلا 4000-5000 قیمت باشده باشه و را به قیمت 501000 فروخت میره، بسیار متضرر شدن.
بله.
نباشتن الفجاد، نباشتن مالدارای ما.
خب این توزیع مواد خوراکی که تازه امروز آغاز شده چقدر میتونه که به این مالدارا کمک شوه آقای بیدار؟
ما در ولایت فاریاب حدود 90000 مالدار داریم در این ولایت.
بله.
اگر ما این که خدمت شما ارائه کردم حدود 3700 متریک تن، اگر این را ما یک بوری اگر تقسیم بکنیم شاید به این مکفی نباشه برای 90000 مالدار ما، ولی یک تعداد مناطقی که مالدارای ما که شدن نیاز داشتن و معرض تعدید بود مواشیشان، برای اونها یک کمکی هست از طرف مقام ریاست جمهوری، ولی ما حدود نزدیک به 40,000 تن مواد خوراکی حیوانی پیشنهاد دادیم به وزارت زراعت و مقام عالی ریاست جمهوری. امیدوار هستم که این منظور شود و به زودی به دسترس ما قرار بگیرد. چرا ما برای فعلا حدود 700,000 مواشی ما زیر خطر است در این ولایت.
باز هم برای جلوگیری وقوع کمبود مواد خوراکی بر آینده اقدامات در نظر دارین؟ اقدامات روی دست گرفته شده یا خیر؟
این را به جلسه کمیته اضطراری که بود یا نشستی که جناب شخص رئیس جمهور باشتن با بزرگا و با مسئولین بلندپایی حکومتی به این راستا وجود گفته شد که با جانب کشور دوست و همسایه ما ترکمنستان با اونا صحبت میکنن و صحبت شده تا ای که توانسته باشن قسمتی از قسمتهای مرزی کشور همسایه ما را و خاطر از اینکه مالدارای ما بتونن مواشیشان اوجا ببرن و به اختیار از اینا قرار بدن به این پروسه کار جریان داره و امیدوار هستم هم نتیجه بده تا یک مقدار از مواشی در قسمت مرزی در خاک ترکمنستان بتونن در اوجا ببرن و این مواشی تلف نشود.
آقای بدار، آیا انتقال مواشی از افغانستان پرهزینه نمی باشه برای مالدارا؟
ما اونقدر که چیز فاصله طولانی نداریم. ما برای فعلا حدود بیشتر 300 کیلومتر مرز داریم با کشور همسایه ما ترکمنستان. می فهمید شما یک بندر هم بندر آقینه این قدر مشکل بر ما پیش نمی آید که مثلا یک تعداد مالدارای ما برای فعلا مواشیشان انتقال دادن به طرف کوهستان ها ولسوالی کوهستان، اما از اون قدر آسان‌تر و سهل‌تر است اینا انتقال بدن به طرف مرزی چون اصلا بشت است و مواشی در اونجا می چرانند مالدارای ما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
به گفته سیگار، ساحات زیر سلطه طالبان در افغانستان کم نشده است. با وصف افزایش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان در یک سال گذشته و نیز تشدید عملیات قوای افغان و آمریکایی بر ضد طالبان، ساحات زیر نفوذ طالبان در افغانستان محدود نشده است. توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی در این مورد از من سحر عظیمی. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز دوشنبه با نشر گزارشی بر بنیاد معلومات وزارت دفاع آمریکا و مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که طالبان بر بیش از 14% قلمرو افغانستان مسلطند. سیگار گزارش داده است که حکومت افغانستان از جمع 407 ولسوالی کنترل 229 ولسوالی یعنی 56.3% قلمرو را در دست دارد، حالان که طالبان بر 59 ولسوالی یعنی 14.5% قلمرو تسلط داشته و دو طرف حکومت و طالبان برای مسلط شدن بر 119 ولسوالی دیگر یعنی 29.2% قلمرو درگیرند. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، چنین میگوید:
ما در دفاع از خاک خود، وطن خود و مردم خود قرار داریم و عملیات های زیادی را که اکنون در برابر دهشت افغانان انجام میتین و قطعات ما که پارسال مثلا کماندوها 10 الی 15 عملیات را انجام میداد، حال 67 الی 70 عملیات را در 24 ساعت انجام میتند و ما از 400 ولسوالی 11 ولسوالی که از 3 سال در تهدیدات دشمن است، دغه ولسوالی ها پیش ماست. تمام شهرهای افغانستان از 34 ولایت پیش دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
حکومت افغانستان همواره گزارش ها را در مورد نفوذ و سلطه طالبان را رد کرده و به گفته مقام های افغان آن گروه جنگ و گریز کرده و توان و ظرفیت حاکمیت دائمی بر ولسوالی ها را ندارند. این در حالی است که مقام های آمریکایی و افغان استراتژی جدید ایالات متحده بر افغانستان را که بر افزایش حملات به هدف شکست طالبان و محدود ساختن نفوذ آن گروه تاکید دارد، موفقیت آمیز عنوان کرده است. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان همچنان گزارش داده است که شمار نیروهای نظامی افغان در جریان سال گذشته حدود 11% کاهش داشته است. رقم مجموعی قوای افغان به شمول اردو، پلیس و قوای هوایی تا ماه جنوری سال 2018 در گزارش سیگار حدود 296 هزار نفر ارائه شده است که در مقایسه با عین زمان در سال 2017 میلادی 10.6% کاهش را نشان می دهد. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در مورد کمیت افسران و اساکر اردوی ملی چنین می گوید.
این در مجموع نهادهای امنیتی گفته شده، ولی در اردوی ملی نسبت مواظبت زیادی که اخیراً به وجود آمده، ما در اردوی ملی همچین چیزی را کمتر مشاهده کردیم و یکی که ندارین، به خاطر ازی که ما همو 10% را که در تمام اردوها تعامل است، ما او 10% به حیث کاهش در اردوی خود نگاه میکنید، به خاطر ازی که جلب و جذب دارن، مراکز تعلیمی و تربیتی دارن که از اونجا فارغ میشن و بعدن اینها باید جای باشه که به اردوی ملی تقدیم شون. همین حال ما ریزروهای زیادی دارن که انتظار ای را دارن که در صفوف نیروهای اردوی ملی خدمت بکنن. بنان ما در این عرصه مشکلی ندارن.
ایالات متحده و ماموریت ناتو در افغانستان با تشکیل، تجهیز و تمویل قوای مسلح 334 هزار نفری برای افغانستان متحدند. جان سوبکو، سرمفتش ویژه، گفته است که بازسازی قوای نظامی افغان اولویت کلیدی ایالات متحده و جامعه بین المللی بوده و کاهش توانایی سربازان افغان مایه نگرانی است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گسترش ناامنی ها در شمال افغانستان باعث گردید است که شماری از مردم مناطق ناامن محل بود و باششان را ترک کرده و به مناطق و شهرهای دیگر رو آورند. نهادها و فعالان حقوق بشر در شمال افغانستان از وضعیت بیجا شدگان داخلی نگران هستند. این در حالی است که ایالات متحده و تازگی برای تامین کمک های بشر دوستانه به افغانستان 37 میلیون دلار کمک می کند و در دو سال گذشته نیز بیش از 275 میلیون دلار در این بخش کمک کرده است. نسرین محمود عزیزی، مصاحبه ای در مورد رسیدگی به این بیجا شدگان داخلی و برنامه های طویل المدت در زمینه با آقای مهرخدا سبار، مسئول بخش بیجا شدگان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، انجام داده که با آواز آقای سبار در رابطه با تازه ترین ارقام بیجا شدگان در سال 2018 آغاز می شود.
از آغاز سال 2018 تا کنون یافته های وزارت امور مهاجرین این را نشان می دهد که تقریبا 6200 خانواده بیجا شدند در تمام کشور. تقریبا بیش از 7000 خانواده را ما تانستیم که برشان پاسخدهی عاجل بشری را داشته باشیم.
و این پاسخدهی عاجل بشری چی چیزها را شامل می شه؟
البته پاسخدهی های عاجل بشری شامل عمو کمک های عاجل بشری یا مواد غذایی که از طریق همکارای بین المللی تنظیم میشه، مواد غیر غذایی، موضوع حفظ صحه، بهداشت، آب. این موضوعات هست که برای خانواده ها در اوایل بیجا شدگی اینا برشان پاسخدهی میشه. البته در 34 ولایت کشور وزارت امور مهاجرین تیم های تثبیت خانواده ها و همچنان پاسخدهی بر خانواده را مشترکاً با دفاتر سازمان ملل، همچنان اینجوهای بین المللی NRC DRC جمع از مؤسسات که یک تیم تقریباً بیش از 20 نهاد با هم جمع میشن، اینا میرن خانواده را تثبیت میکنن اما مواد غذایی یا خیمه یا اقلامی که اونا نیاز داشته باشن برشان مساعدت صورت.
به چه تعداد اینا انوزم در زیر خیمه ها بسر میبرن؟
سروی را که ما انجام دادیم مشترکاً 3% نشان میده که 3% اینا تا هنوز هم به تقریبا از 100 فامیل احتمالاً که 3 فامیل از این شاید به خیمه باشه. اولین روزهایی که اینا بیجا میشن اینا زیر خیمه میمانن. در زمستان گذشته کوشش کردیم که هیچ خانواده زیر خیمه نمانند به خاطر زمستان، اما کمک زمستانی را که دفتر یونسیار مشترکاً با وزارت امور مهاجرین داشت ما برشان مساعدت کردیم. البته موضوع تعلیم تربیه، موضوع آب، موضوع صحت، این موارد است که ما بیشتر کوشش میکنیم در جریان بیجا شدگی برای خانواده ها عرضه خدمات صورت بگیره.
با کمک 37 میلیون دلاری آمریکا برای تامین کمک های بشر دوستانه در افغانستان، برنامه طویل المدت شما برای رسیدگی به این بیجا شده های داخلی چی هست؟
بله، دونر کلان یا تمویل کننده بزرگ که در سکتور مهاجرت کار میکنه ایالات متحده آمریکا بوده برای افغانستان. تقریبا سالانه 270 میلیون، بیشتر از 270 میلیون در سکتور مهاجرت اینا حمایت مالی داشتن. البته این میتونه حمایت کنه بیشتر پروژه هایی را که در قسمت لایولیهود یا امرار معیشت برای خانواده ها، برای بیجا شده ها و عودت کننده ها از طریق مؤسسات مختلف به پیش برده میشه. تقریبا ما 430 میلیون دلار امسال هم برای 2018 ما پیشنهاد داشتیم.
به خاطر امرار معیشت کدام نکات در نظر گرفتیم؟ به چه چیزهای رسیدگی خواهد شد به بیجا شده ها؟
بله، یک پالیسی که از کابینه حکومت پاس شده، ما پلانهای تطبیقی ولایتی را داریم. ما خدمات زیربنایی و خدمات انکشافی را برای این خانواده ها و برنامه های امرار معیشت با مطابق پلان های ولایتی که به اساس پالیسی ملی بیجا شده ترتیب میشه، ما او پلان ها او را داریم. تا دو سال اخیر اونا را ادغام کردیم.
منظور شما از ادغام چی است؟
یعنی جابجایی در اون محلات که اینا زیست دارن تقریبا 15 سال، 20 سال یا 5 سال یا 30 سال، اینا چاره دیگه ندارن تا دوباره برگشت کنن به محلات اصلیشان. در دو سه ولایت عملا این پلان ها جریان داره. کابل هم جز امو ولایتی است که ما کوشش داریم تا یک تعداد که به زیر امو خیمه ها یا خانه های نیمه تخریب شده اینا قرار دارن، اینا را ما جابجا کنیم به اساس امی پلان. و همچنان در هرات، نهرهار و بلخ امو برنامه ادغام محلی را در این ولایت ها روی کار بگیریم.
تشکر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قرار است که هفته ی آینده مقامات چین، ژاپن و کره جنوبی با هم ملاقات کنند و برنامه هسته‌ای کره شمالی را در صدر این گفتگوها قرار دهند. این در حالی است که کره جنوبی گفته است که در این ملاقات ها شرح نتایج صحبت ها با دو رهبر کره‌ای را نیز بیان خواهد کرد. اسوسییت پرس در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
دفتر رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که مون جون آن رئیس جمهوری آن کشور به تاریخ 9 می در نشست سه جانبه میان کره جنوبی، ژاپن و چین اشتراک خواهد کرد. کیم ای کیوم سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی گفت که رئیس جمهور مون نتایج نشست مقامات کره‌ای را به 16 به صدر اعظم ژاپن و مقامات چینی ابلاغ خواهد کرد.
مون جین دتونگیونگن 5월 9일 제7자
آقای مون نتایج نشست ملاقات مقامات هر دو کوریا را توضیح خواهد داد و در مورد راه‌های تقویت همکاری‌ها بین هر سه کشور مبنی بر خلل سلاح هسته‌ای و ایجاد صلح در شبه جزیره کوریا بحث خواهد کرد. بعد از نشست سه جانبه آقای مون به طور جداگانه با رئیس جمهور ژاپن ملاقات کرده و پیرامون روابط کره جنوبی و ژاپن و نتایج نشست مقام‌های هر دو کوریا صحبت خواهد کرد.
شنزو ابر نیز روز سه‌شنبه در حالی که از اردن دیدن می‌کرد تایید کرد که ممکن نشست سه جانبه ژاپن، کره جنوبی و چین هفته آینده برگزار شود و پیرامون خلل سلاح اتمی کره شمالی گفتگوها صورت خواهد گرفت.
ما در مورد اقدامات مؤثر برای آینده روشن کره شمالی از صحبت خواهیم کرد.
قبلاً این سه کشور آسیایی نشست‌های سه جانبه را در اواخر سال 2008 برگزار کرده بودند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شماری از مهاجران و پناهجویان از کشورهای آمریکای مرکزی پس از پیمودن یک مسافه طولانی یک ماه با پای پیاده، بس و قطار آهن سرانجام خود را به شهر تیوانای مکزیکو در مرز آمریکا رساندند تا وارد این کشور شده و تقاضای پناهندگی دهند. اما مقام‌های اداره مهاجرت آمریکا می‌گویند که گذرگاه مرزی ایالت کالیفرنیا ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. این کار سبب شده تا حدود 150 مرد، زن و کودک در این گذرگاه مرزی در فضای آزاد خیمه زده و منتظر نوبت آغاز کارهای مهاجرتشان در این گذرگاه بمانند. ریمل تیلر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
بیش از 150 مهاجر از کشورهای آمریکای مرکزی سفرشان را به سوی مرزهای آمریکا تقریبا به پایان رساندند. این مهاجران میگویند که به دلیل خشونت کشورهایشان را ترک کردند. این مهاجر از اندوراس در مورد آیندهش ابراز تردید میکند.
من از این فرصت پیش آمده خوشنودم، اما در مورد آینده مشکوک هستم.
بر بنیاد قوانین مهاجرت آمریکا، مهاجران می توانند در این کشور تقاضای پناهندگی کنند و در صورت اثبات این که آنان با شکنجه و آزار و اذیت روبرو می باشند، با آنان در آمریکا پناهندگی اعطا می گردد. اما صف مهاجران و متقاضیان پناهندگی در گذرگاه مرزی بین آمریکا و مکزیکو بسیار طولانی است. مقام‌های اداره مهاجرت آمریکا می‌گویند که این گذرگاه ظرفیت پذیرش حدود 300 نفر را دارد، اما شمار متقاضیان بیش از این رقم می‌باشد. نیکول ریموس، یک وکیل مهاجرت که برای دفاع از حقوق مهاجران به این گذرگاه آمده است، از برخورد و رسیدگی مقام‌های آمریکایی به مشکلات مهاجران در این گذرگاه انتقاد می‌کند.
They're just saying they'll handle the people when they have the capacity. But how can it be that the American government, the most powerful government of the world,
آنان یعنی مقام ها میگویند زمانی که ظرفیت آنان بلند رفت بعد دوسیه های مهاجران رسیدگی می شود. اما این چطور امکان دارد که حکومت آمریکا، قدرتمندترین دولت در جهان، ثروتمندترین کشور دنیا، ظرفیت رسیدگی بعد 200 پناهجو و آسیب پذیرترین افراد را نداشته باشد؟ من به این گفته آنان باور ندارم.
بسیاری مهاجران اکنون مجبور شدند تا در نزدیکی دروازه گذرگاه مرزی برای سپری کردن شب خیمه بزنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه گفت که او موضوع مهاجران را در گذرگاه کالیفرنیا زیر نظر دارد. او همچنین از برخی سیاست‌های مهاجرت آمریکا من جمله بازداشت و رهایی مهاجران انتقاد کرد. بر بنیاد این قانون، مهاجرانی که زمان زیاد را در بازداشتگاه سپری کردند بدون اینکه در مورد درخواست پناهندگیشان تصمیم نهایی گرفته شده باشد، می توانند در داخل خاک آمریکا از بازداشتگاه رها شوند. مهاجران که از طریق گذرگاه مرزی وارد خاک آمریکا می شوند، قانون این کشور را مراعات می کنند. پلیس مرزی ایالات متحده که مسئولیت نظارت بر مرز 3000 کیلومتری بین آمریکا و مکزیکو را بر عهده دارد، از پناهجویان خواسته تا از سایر نقاط این مرز وارد خاک آمریکا نشوند. جورج ریویرا، یک تن از مسئولین پلیس مرزی آمریکا، میگوید که مهاجران و پناهجویان باید به قوانین این کشور احترام بگذارند.
We understand that they have a dream, they have a need. There are laws in this country. We need to abide by them. We expect.
ما درک میکنیم که آنان رویا و یا نیازمندی دارند، اما در این کشور قانون وجود دارد و ما باید همه آن را مراعات کنیم. ما از همه کسانی که وارد کشورمان میشوند انتظار داریم که این قوانین را مراعات کنند و وظیفه ما تنفیذ این قوانین است.
در میان مهاجرانی که در مرز آمریکا و مکزیکو گیر ماندند، کودکان نیز شامل است. بسیاری از این مهاجران انتظار ندارند که تقاضای پناهندگیشان در آمریکا پذیرفته شود. لوئیس پاوان، مهاجر اندوراسی، تصمیم گرفته تا خودش در مکزیکو بماند و خانم و دختر کوچکش را به آمریکا بفرستد تا خانم وی کارهای پناهندگی این خانواده را در آمریکا پیگیری کند.
I wouldn't be able to see my daughter again, but at least here on this side of the border I have the possibility of one.
خشونت ها در هندوراس جان بسیاری شهروندان این کشور را گرفته است. در آنجا شاید نمیتوانستم دخترم را دوباره ببینم.
آقای پاوان میگوید که در مرز مکزیکو با آمریکا زندگی خواهد کرد و ابراز امیدواری نمود که روزی بتواند دختر خود را دوباره ببیند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.